الله الرحمن الرحيم. كيفاية سلام أستاذ فهراني سنتي 206.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
پنج دوازده نفته شش
مقید به زمان. قسم سوم استصحاب زمان و زمانیات. قسم سوم فعل مقید به زمان. اول یه مثال بزنیم، ولو این مثال مثال یکی از اقسامه، اما یه مثال بزنیم که اجمالا فهمیده بشه، بعد وارد حکم بشیم. مرحوم شیخ مثال زد برای استصحاب فعل مقید به زمان، به امساکی که مقید به نهاره برای کلیت با، که اگر ما وجوب امساک داشته باشیم اما مقیدن به نهار، میشه استصحاب یک فعل، استصحاب یک حکم، یعنی حکم شرعی که موضوعش مقید به زمانه. حالا اگر در این موضوع مقید به زمان به نحوی شک اتفاق میفته که الان میخواییم انحائش رو بررسی کنیم، میخواییم ببینیم که آیا اینجا استصحاب هم از استصحاب موضوعی یا حکمی جاری هست یا جاری نیست. پس مراد از فعل، مراد از فعل مثلا امساک، مراد از زمان نهار، این موضوعیه برای وجود. این میشه استصحاب فعل مقید به زمان. عنوانم در حد تحریر محل نزاعه، قول مختار توش نیست. حالا میخواد ممکن استصحاب حکم کنیم، ممکن استصحاب فعل کنیم، ممکن استصحاب خود زمان رو داشته باشیم. سه جور اجمالا، شاید انتها دیگه یه ترکیبی بتونیم درست کنیم. این میشه موضوع بحث.
خودش
چون
استصحاب نهار رو
اینجور
جز زمانی
هم جانم اشکال نداره، حل فقهی نگاه کنید به قصه، میخواییم اینو حل کنیم. حالا چی کار کنیم؟ یعنی نحنو شککنا در این که آیا الان هنوز امساک واجبه یا نه. حالا چرا؟ به نحوی از انها شک ما به زمان برمیگرده. درست شد که بیاد تو باب استصحاب زمان و زمانی ها. شک ما تو خود امساکه نیست، تو خود وجوبه نیست، به یک معنا ریشه شک خود نهاره. اما چگونه الان میخوایم انحائش رو بگیم. حالا این رو چکار کنیم؟ میشه ممکنه بگیم وجوب را استصحاب کنیم، ممکنه بگیم امساک را مطلقا یا امساک در نهار را، ممکنه بگیم خود نهار را، اگه بشه بالاخره این مشکل. پس موضوعمون چیه؟ فعل مقید به زمان. اذا شککنا فیه او فی حکمهی چه کار میخواییم بکنیم؟ این میشه موضوع بس. خب مرحوم شیخ علامه مقامه در کل این بحث فتوا داد به استصحاب حکم. این نظر مرحوم شیخ مطلقا گفت استصحاب حکم، یعنی ابدا رو نهار، رو امساک، رو کون الامساک فی النهار. ها؟ پس نه نهار، نه امساک، نه کون الامساک فی النهار. با هیچ کدوم اینا نمیشه کار کرد.
وجود.
باید مستقیم بریم رو وجود. درست شد؟ یعنی تقریر کن. حالا رو انها که فروزو که بگیم بیشتر واضح میشه، اما اجمالا یعنی باید رو هر کدوم حرف شیخ رو پیاده کنیم، اما اجمالا نحنو علمنا سابقا وجوب الامساک فی النهار و الان شککنا فی بقاء هذا الوجوب للامساک فنستصحب وجوب را. تمامش آیا آخون تفصیلی میده؟ در یک قسم با شیخ موافقت میکنه، در یک قسم با شیخ موافقت نمیکنه. خب تفصیل آخوند اینه که تارتا شک ما من جهت بقاء قیده، تارتا شک ما من جهت اخراست. درست شد. برای هر کدوم یه فرض رو گفته و یک فرض دو رو تو هر کدوم شراح اضافه کردنه، اما اضافه کردن تفسیرن لکلام آخوند، نه
تتمیمن.
درست شد. البته شاید تو بالایی بشه گفت آخوند یه قسمم نگفته، مطلق گفته قابل انطباق بر هر دوه، اما در پایین بالاخره تکثیر به اربعت فروض توسط شراح تو عبارت کتاب یه تصنیه آمده. خب توضیح و زارک، اگه شک ما در بقای قید باشه، یعنی شک ما در بقای نهار باشه، نهاری که قید وجوب امساکه، حالا تارتن این شک میتونه به نحو حکمیه تصویر بشه، تارتن میتونه به نحو موضوعیه تصویر بشه. اول حکمیش، آقا ما نمیدونیم که بالاخره پایان نهار استطاره یا پایان نهار ذهاب خمرست. چون این را نمیدانیم فنشک در این که الان نهاری هست یا نهاری نیست. درست شد؟ حالا شبه موضوعیه؟ نه، علم به حکم داریم در مورد نهار، لکن الان لعجل خلط امور خارجیه شککنا در این که الان بالاخره مثلا هوا ابری الان یا هرچی شرایط محرز نیست. آقای قسم معلوم شد؟ میخواید تا معلوم حکمش هم بگم بعد بریم قسم بعدی. آقای آخوند در حکم میگه که ما دو تا راه داریم، ما دو تا راه داریم و راه سوم راه شیخه. راه شیخ غلط نیست، نیازی بهش نداریم، چون ما تو نایه این موضوع میتونیم با استصحاب مشکل رو حل کنیم، دیگه شکی در بقا حکم نداشته باشیم که بریم سراغ حکم. آخوند میگه هم میتونیم نفس زمان رو استصحاب کنیم، هم میتونیم کون الفعل فی زمان رو استصحاب کنیم. یعنی این امساکه تا الان در نهار بود و الان شککنا شککنا حل مرکبه را، نه حل بسیط وجود، نه وجود ربطیشو شک داریم. کون الفعل کون الامساک فی النهار، این ظرفیت تا الان محرز بود، الان شککنا در این کون رابه، در این حل مرکبه، در این ظرفیت، فنستصح کون الامساک هنوز فی النهار، فیترتب علیها الحکم بالوجوب، دیگه نیازی به استصحاب وجوب نداریم. مشکلی هم که نداره، پیش آخون تعبدیه تمام، این واضح. اما یکی آقا نهار الان، تا الان نهاری باقی بود، الان شک میکنیم که نهار باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای نهار، تمام شد. آقا آقای آخون به این
اینا که من موضوعی بود
نه تو اونم میره، تو اینم تو اینم دو تاش هم میتونه.
تو واسه بالایی
نفس زمان
چجوری
چیزی میکنی؟ جانم نفس زمان تو الان نهار بود واضحه، سخت نیست، یعنی منشأ شک هر چی میخواد باشه، دلیل استثناء شده حیث تفاوت در منشأ شک، اگه تفاوتی میتونه ایجاد کنه، تفاوت تو صدق دلیل استثنابه، نه صدق دلیل استثنابه از قرار اعم از حکمی و موضوعی ما دیدیمه دیگه، علاوه بر ما فرقی نمی کنه تو محل بس. مفهوم آقای کاظمی جمله که گفتن آیه تقی معلوم بود، این جمله حیث تفکیک بین موضوع و حکمیه، حیث لسان دلیل روزی که داشتیم استصحاب میخوندیم که حل الاستصحاب و یشمل شبهات الحکمی املا مثلا، اما وقتی الان دلیلمون احمد یه مشکلی توی تیکه نداری. خب تمام شد آقا، تا اینجا تمام شد. آیا خون پایان کار گفته فتعمن، عمده تو شورا فتعمن رو به ای برگردوندن، مفهوم اینی که گفتن. چرا؟ گفتن چون خدای آخون در حاشیه رسائل به این نفس زمان اشکال اصل مثبت گرفته. بسو شاید مراد شفت اول همی باشه، توضیح و ذالک. آنچه که موضوع حکم ماست، حکممون که وجوبه، اما موضوعش چیه؟ موضوعش نهاره یا موضوعش کونول امساکه فن نهاره؟
کونول امساکه
موضوع این نیست، اینه. و از نهار به کونول امساکه فن نهار رفتن اصل مثبته.
اصل شرعیه؟
نه، امساک اصل شرعیش نیست، وجوب اصل شرعیشه. دو واسطه میخوره، اول نهاره، بعد کنون امساک فی نهاره تا برسیم به دلیل شرعی. مثل این که مثال بزن که حل بشه، مثل این که حیاته، استصحاب حیات میکنی تا مثلا انبات لحیه رو درست کنی، تا بلوغ درست کنی، تا حکم شرعی بار کنی. مثل همونه
اثر مستقیم نهار بودن اینه که الان وجود روزه داره، یعنی اصلا با واسطه نیست.
نه اینطور نه نیست. خود دارم هم میره دیگه. دوباره ببین، بلوغ، استصحاب بلوغ کردیم، استصحاب حیات کردیم، اما موضوع حکم شرعی چیه؟ بلوغ، یعنی از حیات به بلوغ، از بلوغ به حکم شرعی، از استصحاب حیات برای بلوغ، از بلوغ به مثلا وجوب مثلا حرمت نظر مثلا. حالا این در ما نحن فی، از نهار به کون الامساک فی النهار میاییم، از کون الامساک فی النهار حکم وجوب و نتیجه میگیریم. مثل همون میشه. البته اینجا نگفته، بعدن میگیم آیا آخو ممکنه اینو مثبت ندونه، واقعا قابل توجیه. بعدن عبارتهایی داریم، حالا فیلن را چون اینجا واضحه دعوا فیلن تا سیعت اینشان. بالاخره چون آقای آخو این قسمو گفته که مثبته، تو حاشیه هم صریح گفتن لعل مراد عفت عمل همین باشه. حالا من یه چی دیگه هم میگم آقای تقوی، برای اینکه نرخ تمام بشه، که تمام بشه، آقا بالاخره این دعوا تو فتوا نیست. به چه معنا؟ اصلا سلمنا که اشکال به زمان باشه، استصحاب دوم درسته، و با وجود زمان یا این دومیه ما استصحاب حکم نمیتونیم بکنیم از باب وجود اصل سببی، دیگه نیازی به حکم نداره. اما حالا او این ابیت عن ذالک و گفتی فتعمل که دوتاش غلطه، خوشکار نظر نوبت به استصحاب حکم میرسه. کما ذهب الیه الشیخ، پس فتعمل که بالاخره مطلب عوض نمیشه، ممکنه کیفیت انحاء تقاریر استصحابش تفاوت کنه، اما اصل قصه عوض نمیشه. تمام شد آقا؟
موضوعش
چیه؟
کدوم موضوع؟
گفتم حکمه و موضوعیه دوتاش فرق. اولش که این توضیح دادم برای این بود، گفتم حکمه و موضوعیه برا ما الان در ما نحنافی تفاوتی نمی کنه، چون از روز اول دعوا کردیم که دلیل استصحاب شبهات حکم و موضوعیه رو میگیره. فقط اینجا باید ارکان استصحاب پیاده بشه و تو دوتاش هم راحت ارکان پیاده میشه دیگه، ما مانعی برامون وجود نداره. تمام شد، بریم سراغ پس این قسم رو کامل تموم کردیم، بریم سراغ من جهت اخرى. آقای آخون این رو گفته برای من جهت اخرى، عبارتی که فایده صریحش اینه. آخون میگه که در جایی که ما یقین به ارتفاع قید زمان داریم، اما یه مشکل یه جای دیگه است، نمیدونیم زمان به علاوه فعل به وحدت مطلوب مد نظر مولا بودنه یا به تعدد مطلوب. اگر به وحدت مطلوب باشه قسم اول، حکم باطل دیگه، تمام شد چون موضوعش رفت. و اما اگر به تعدد مطلوب باشه حکم باقیه. ولی اجل شک در این دوتا و شک در بقا داره. شیخ اینجا برای قسم گفته استصحاب بقاء حکم، آخوندم همین رو میگه.
هر دو یه حرف میزنن. اینجا دیگه استثناء موضوعی معنا
نداره،
چون خود میگیم یقینه به ارتفاع قید زمان داریم. قسم دومی که بعضی از عباراتش رو راه و اضافه کردنه، گفتن یا اینکه اینطوری بگی، من نگفت آخون میگه چرا آخون مبهم گفته من جهت اخرى، خب میگه من جهت تعدد و وحدت مطلوب، گفته من جهت اخرى که انه یکی از امثله من جهت اخرى، من جهت اخرى میتونه امثله دیگه یه داشته باشه. گفتن مثلا چی؟ گفتن مثلا بگیم که یک ملاک داره که اون ملاک مقید به زمانه و اون زمان الان منتفی، اما لعل ما یک مماثل حکم سابق به خاطر یک ملاک دوم داشته باشیم که با پایان اون هنوز ای باشه. و مثال زدم، گفتم مثلا فرض کنید شارع به ما وجوب جلوس فی المسجد داده، این مثال فکر مثال مروجه و مثال عنایت هم هست، مثال مثلا وجوب جلوس فی المسجد داده اما مقید به نهار، در نهار الان لیله اما در لیل هم یه وجوب جلوس داشته باشیم، این به ملاک A، این هم الان به ملاک B، این هم یه مصلحت دیگه ای برای خودش داشته باش. احتمال وجود یک ملاک دیگری میدیم.
اون تعبیت مطلوب نشد
جانم؟
اون تعبیت مطلوب نشد.
اما یکم مثلا یه مثال اخفاییه، بعد گفتن آقا توی دومی هم درسته که این حکم به شخصی متفاوت با حکم اوله احتمال تفاوت ملاک، لکن چون مماثل حکم اوله استصابش درست. خب این غلطه این حرف رفقا، حالا بخونم عبارتو بعد میگم براتون چرا غلط. بذار بگمش چون تو عبارت کفایه هم نیست. ببینید رفقا، این اگه به این شکل باشه که الان اینا دارن میگن، این دو تا ملاکه، ما قرار بود استصحاب داشته باشیم ابقاء الحكم لعجل انه کان لا لعجل وجود دلیله او علته، اصلا ما قرار بود با منات و علت کار نکنیم، و اگر تو علم داری که این ملاکون آخره، پس این قطعا حکمون آخره، بعد حکمون آخر که شد استصحاب عدم و حدوث میکنیم ما، چون ابقاء معنا نداره. ما قرار بوده، یادتون بیاد استصحاب چطور توضیح دادیم، قرار بوده اصل حدوث محرز باشه، بعد بقایش مشکوک باشه، با استصحاب بقایش رو درست کنیم. اگه قرار باشه اینا دوتا باشن، مماثله ظاهریه بین این دوتا، در حالی که تو خودت میدونی اینا دوتا علت دارن، مماثله ظاهری دیگه مشکل وحدت رو، وحدت موضوع رو حل نمیکنه. مماثله ظاهری وقتی مشکل وحدت موضوع حل میکنه که تو علم به تعدد ملاک درست شد. آقا بخونیم، اصلا این غلط است، لازم هم نبود بیارم آخوندم نیوردتش. و اما الفعل المقید و بزا معلوم شد چی آقای خسرو بگی چی گفتن؟ بگید
اینجا هم بحث ظرف رو که میارن تو این قسم قرار میدن، فرق قسم سه با قسم دوم هم اگه نیست
چون دوم ظرف رو نگفتم، اصلا یادم رفت، اصلا اینه یادم رفت بیرون بگم، بذار همین تیکر بخونم بعد به ظرف بگم.
حالا بگیم ظرف رو
میگن، حالا نگفتمش، بذار بگمش بعد بگوش.
حالا اینجا با قبل چیه؟ زمان
ظرف رو نگفتم، بذار بگمش بعد، اصلا یادم رفت. نه خوب یادم آوردی. و اما الفعل المقید بالزمان فتارتا قسم اول یکون شک فی حکم الفعل من جهت الشک فی بقاء قیده، قسم اولی که اعم از موضوع حکمی شد تابلو دیگه، موضوع حکمی رو نیاورد فعلا، عبارت نگاه کنید مطلقه،
من جهت الشک ان يكون الشك في حكم الفعل من جهت الشك في بقاء قيده في بقاء قيد حالا منشاء في بقاء قيد چیه؟
یا خود نما میکنه
دو تا منشاء میتونه داشته باشه، حکمیه باشه، موضوعی هم باشه. درست شد؟ شک فی بقاء قید میتونه بقاء قید لعجل خلط امور خارجیه باشه، میتونه بقاء قید لعجل شبه حکمیه باشه. این پس لذا گفتم عبارت مطلقه، نوشتم هم مطلقه.
این شک
فی حکمه داره اشکال نداره؟ نه، شک قطعا شک در یه حکم یعنی وجوب. خب ما که تو هر دو شک در وجوب داریم، اما چرا شک در وجوب داریم؟ اصلا این ای فی بقای قید رو دارم توضیح میدم که ببینید اطلاق مثل به اطلاق فی بقای قید اصلا کار با اون کلمه حکم والا نداره، کلمه حکم گولمون نزنه. درست رای جرفه ای رو عباره فی بقای قید اعم از این که فی بقای قید لعجل خلط امور خارجیه باشه یا فی بقای قید لعجل
جهل
به حکم باشه. تعارض نسته فقدان نه تمام شد. این قسم اول پاتابلو که خودش تو قسم شد و طورن نمیدید نمیگه قسمه آخون همش از عدات ابهام استفاده میکنه تو این عبارت دوم. این منشأ شده که این بندگان خدا تلاش کنن حصرشو به اون یه موردی که آخون گفته از بین ببرن، همش عدوات ابهام تو عبارت استخدام شده. یعنی که انه حتی تقسیمم نیست، یک جامعه انتزاعیه که امثله متعدده به ملاک‌های متعددی داره. و فوراً مع القطع به انقطاعه و انتفاعه، اینجا کاما بذار، من جهت اخرى. اگه اینطوری خوندید که معلا خوندم بعد انقطاع و انتفاع ضمیر دوتا رو باید بزنیم به زمان، بعد عبارت هم با دست با عبارت بالا سازگاره. بالا گفته فی بقاء قید شک فی بقاء قید زمان، اما طورا آخر مع القطع به انقطاع زمان و انتفاع زمان. اوف شک فی بقاء بود، این قطع به انقطاع و انتفاع زمانه. مفهوم شد آقای عبارت؟ آره به قیده. اون گفت من جهت شکی، میگه نه حتی معل قطع. مفهوم آقا؟ حل این عبارت؟ خب میتونیم این انقطاع و انتفاع رو ولو این از هر عبارت همینی بود که الان گفتم ها، اما میتونید زمینش رو به خود فعل مقید بزنید. یعنی ان یکون شک فی حکم فعل مقید به زمان مع القطع به انقطاعه و انتفائه. اما اون موقع شک چیه؟ از شک من جهت اخراه، نه من جهت شک فی بقاء قیده. عبارت اصلا جور دیگه معنا میشه. ببینید اینطور که خوندم عبارت رو ببینید فقط یه لحظه، یعنی اما الفعل المقید به زمان فیکون شک فی حکم الفعل مع القطع به انقطاع الفعل و انتفاء الفعل ولكن الشك من جهت اخرى لا من جهت الشك في بقاء قیده. چون قطع به انتفاع به انقطاع فعل داریم، این موضوع واقعا عوض شده دو تاست.
ولی به فعل نمیتونه بخوره به خاطر ما بعدش کم از
تو اتفاقا به خاطر این ما بعد دو تاش احتمال میره.
میگه
تعهد به اون قید. نه نه با دو تاش احتمال میره. اگر ببینید اگر خسرو بگی آقا عنایت کو سر اگر بخوایم مثل آقای مروج و آقای عنایت و بقیه شراحی که سعی کردن برای اینم یه فرض دومی درست کنن اینطوری بخونیم، باید به این شکل دومیه بخونیم که من گفتم. ولو خودم ظاهر عبارت اولی میدونم و الان لجی ندارم، اگر بخوایم دومی رو بخونیم دومی قطع به الان بابا ببین مثال دومی بزن خسرو بگی آقا دومی که پاتاب رو نوشتم بابا یقین دارم که وجوب جلوس فی المسجد و موضوعش منتفی، این قطع به انقطاع حکم داره، به انقطاع خود حکم.
به انقطاع فعل مقید، اما احتمال مجیئه ملاکه دیگه میده. میخوایم این تو اگر کسی به بالاخره عبارت آخوند دست انداز داره، من الان نمیخوام اشکال خورده بگیرم به کسی، میگم با یه وحدت رویه معنا کنیم. اگه میخوایم به ادات ابهام مثل طورن مثل من جهت اخرى تمسک کنیم، کما از احتمال رو یکی از موارد من جهت اخرى بدونیم و موارد دیگه ای براش فرض کنیم، باید به این شکل دومی بخونید عباراتو که من خوندم، که بشه ابهامش اوسع بشه و موارد دیگه تحتش قرار بگیره. اما اگر به شکل قبلی خوندیم، اون موقع دیگه اصلا مورد دوم شما مندرج تحت عبارت آخوند نیست، عبارت منحصر به کما از احتمال میشه. فهمیدی آقای خسرو بگی؟ فکر کنم واضح بود دیگه، بیشتر از این نگیم.
کم ظهور کما ممکنه
نسازه او وقت، مگر که بگیم کما از باب احد امثله است مثلا. بالاخره عبارت واقعا ادوات ابهام داره، او برن انحصاره. حالا کما از احتمال ان یکون تقیید به زمانه انما هو حصر وردا، انما این تقیید به لحاظ تمام المطلوب، یعنی تعدد مطلوب، تمام یعنی تتمیم المطلوب، یعنی تعدد مطلوب، لا اصل المطلوب یعنی وحدت مطلوب. درست شد آقا؟ قسمه این تفکیر آخون دو قسم رو گفت. حالا بریم سراغ احکام. فإن كان الشك من جهة الشك في بقاء القيد، قسم یک تارتا اول، فلا بأس باستصحاب قيده، خود قید رو میتونیم استصحاب کنیم. مراد قید چیه؟ من بیانیه میاره، من از زمان، خود اون قید زمان. کن نهار الذي قید بالنهار الصوم مثلا، این همون مثال شیخه، مثال معروف شیخ برای کل باب، که انا آخون داره تعریض میکنه، یا آقای شیخ شما کلش یه پارچه گفتی، در حالی که مثالی که زدیم ولی یه قسمه. فیترتب علی استصحاب خود قید، حکمش بگو وجوب الامساک و عدم و جواز الافتار. باز فیترتب تعریض به شیخه، میگه آقای شیخ وقتی من استصحابتون یه موضوع درست کردم، موضوع معرض شد، دیگه شکی در بقاء حکم ندارم، حکم رو دارم با دلیل اجتهادی میارم، من اصل موضوعی دارم دیگه، اصل حکمی لازم نداری. خب کی مالم یقطع به زوالهی به زوال قید، مالم یقطع چون ازا قطعنا فس دیگه اون قصفو بلیه به یقینه آخر، معلوم یقین دوم نیبده برام، شکه استصحاب میکنه. آقا این راه اول، درست شد؟ راه دوم حالا کما لا بأسه به استصحاب نفس المقید. نفس المقید یعنی کی؟ یعنی الامساک المقید بالنهار، الصوم المقید بالنهار. فیقال، ببین میبره روح المرکبه، ان الامساک کان قبل هذا الان فی النهار، کون الامساک فی النهار متیقن و الان کما کان. آقای کاظم این عبارت که به کار بردم هم خوبه، داره کون الامساک فی النهار یقینیون، کون رابطش رو داریم استصحاب میکنیم، ظرفیت کون الامساک فی النهار یقینیون، اینو بنویسید شاید بد نباشه، کون الامساک فی النهار یقینیون و الان کما کا. این عبارت مهمه. بله الان چرا مهمه دیگه، الان تا بعد انشاءالله عبارت ها محقق خوبی و معفل ها بخونیم، بعد میبینیم که این عبارت ای آخونی طور بگه از بعض از اشکالات عبارتش رها میشه. کون الامساک فی النهار یقینیون و الان کما کا، بازم مثل قبلیه، اصل موضوعیه، حکمش خودش ثابت، درست شد؟ خب حالا فتعمل، فتعمل که چی؟ فتعمل رو بزنیم به مثبت چی؟ نه اینجا مثبت نی دومی، اولی
همه گفتیم فیتر
تبالای وجود، سری گفتی من فکر کنم این داری فیجه به اینه میگی. بله بله ها اولی فتعمل یه تقریر که بعضش راه و معمولا اینطور معنا کردن. الان نگاه کنی حتی محقق اصفهانی دیگران هم از فتعمل رهنمون شدن به مسئله اصل مثبت تو استصحاب نفس نهار، که البته حاشیه کفایه هم حاشیه رسائل هم خود آقای آخون گفته. بقیه شرا هم از آیه اصفهانی گرفتن آوردن، حتی اونایی هم که از حتی حاشیه کفایه نزدن یعنی تو درس خارج گفتنه مثل لاینی مثل عراقی، اونا هم احتمال دادن فتعمل آخون اشاره به همین قصه اصل مثبت باشه. نه خارج کفایه میگفتن، گفتن این فتعمل اینه و الیک الکلام. لذا تقریبا عمده تو شرا فتعمل زدن به ما جاء فی حاشیه الاخون للرسائل. گفتم حالا میشه فتعمل به چی دیگه هم بخوره. جانم آفرین. میگم حالا اگرم غیره ای باشه، من گفتم میشه یه جور دیگه هم بگی با اصلا فتعمل، که حتی اگر استصحاب موضوعی من درست استصحاب حکمی شیخ که درست علایا، لذا حکم مسئله همینه. یعنی که ما اینجا بالاخره استصحاب داریم، با استصحاب میتونیم حکم فقهیمون حل کنیم، یعنی فتوامونه میتونیم حل کنیم، با استصحاب فتوامونه میتونیم حل کنیم. حالا یا با استصحاب موضوعی یا با استصحاب حکمی. استصحاب موضوعیش هم یا با خود نه یا با کون رابط ظرفیت. تمام آقا؟ پس بالاخره اشکال تو فتوا نیست، تو تفننه برای وصول به فتوا میتونه باشه، اما تو اصلش دیگه دعوایی نداری. درست شد آقا؟ خب بریم سراغ قسم دوم. و امکان شک من الجهت الاخرى. خب بریم آقا یه تیکر من یادم رفت دیگه، صحابه قد غول شدیم یادمون رفت. گفتم آخون میگه اینجا با شیخ موافقیم استصحاب حکم داریم، اما خب استصحاب حکم به شرط اینه که احراز وحدتمو احراز موضوع کنیم. ما این استصحاب حکم کجا درسته؟ به شرط این که ما از دلیل شارع نفهمیم که زمان قید مقوم موضوعه. اگر زمان قید مقوم موضوع باشه، الموضوع ذهبه به ذهاب قیده، دیگه استصحاب حکم معنا نداره. اما اگر از دلیل حکم بفهمیم که زمان ظرف قید نیست، اینجا کافی که استصحاب حکم درست باشه.
هر صورت با اون کونه میشه حلش کرد.
و این کار یعنی این به آقای کارنم هم اول این به یه معنی داره به تعدد مطلوبه برمیگرده. این ما داریم احراز میکنیم این رو، و الا شما قاعدهی بده اندشک فل احراز. حالا سیعتی و این کان شک من الجهت الاخرى فلا مجاله الا لا مجاله الا ها؟ یعنی ایجابی داره حرف میزنه، نفی در نفی اثباته. یعنی ما رای راهو داریم، راه چیه؟ لاستصحاب الحکم مثل شیخ، البته فی خصوص ما لم یؤخذ از زمان و فی آما موصول میخوره به حکم شرعی ها، چون فیه او ما لم یؤخذ از زمان و فیه در اون حکم الا الا یعنی چی؟ یعنی اخذ از زمان و ظرفا لثبوت الحکم، لا ان یکون از زمان و قیدن مقدمه لموضوع الحکم ها. و الا و الا یعنی چی؟ ان کان از زمان و قیدن مقدمه. چه آخون تکرار کرده حواستون هست؟ اینجا کفایه ای ننوشته، اینجا بناشو گذاشته بازی با لا و الا کنه تو عبارت، لذا تکرار اتفاق افتاده.
تذکری دادن
طبقه
اصول که این اصلا
یه
ظرف
آوردی
دیگه از این قسم خارج میشه،
بحث مقید زمان بود. اشکالات زیادی. ببین من اول بذار این عبارت بخونم تو از اول بگم. من داشتم یه قیدی رو تو اول درس یعنی نوار برگردونی لقب، بعد اسلو موشن با سپید سلو گوش بدید، یه قیدی گذاشتم تو عبارت، او قیده برای حل همه اشکالاتی که با آخون گرفتنه. بله حالا میگمش از باب عبارتی آخه اشکال لا قیدن مقومن لموضوع الحکم و الا انکان از زمان و قیدن مقومن. بین آخون رفقا آخون طبع روانی داشته، یعنی اگر آخوند اصول نمیخواست بنویسه و تصمیم میگرفت رمان بنویسه، شاید یه مثلا بالاخره کسی یه تولستوی بالاخره در میومده سش. عباره الفاظ تو دست آخوند بازی میکنه، زیاد تو کفایه ایطور دیدیمه، لذا میخواد مجمل میکنه، میخواد مفصل میکنه، میخواد نفی اثباتی میگه، بعد مطالب علمی رو اینطوری میگه، چه برسه به مطالب آسان غیر علمی. قوی بوده تو عبارت، این اتفاقا مال زیق نیست، قوی بوده، یعنی زبان رو میشناخته، میتونه یک نویسنده و یک شاعر قهار باشه این آدم. خیلی ها خود خصوصیت شناخت زبان یه کار مهمیه، لذا باید ببینیم چرا اینطور نوشته، این دلیلی لابود داشته پیشش، چون اول تا آخر هم اینطوره و عبارت حاشیه رسائل اینطور نیست، این کار دلیلی تو ذهن شریفش میده. فلا مجال الا لا مجال، دو همش بین این عبارت الان سه خط همش نفیه، بعد دقیق درست هم از عبارت لا مجال الا، یعنی کان المجالو لاستصحاب عدم الحق فیما بعد از ذلک الزمان، الا برای کی بود؟ ان کان الزمان مقومه، پس هم حکم ظرف رو گفتیم هم حکم قید رو گفتیم، فانه این حکم در ما بعد غیر ما علم ثبوته للموضوع، ما موصول و ضمیر میخوره به حکم علم ثبوته. اخ من این دو سه روز خیلی تهوع که داشتم انقباض عضله برام اتفاق افتاد، هر تکون میخورم اینجا تیر میکشم. فانه این حکم در ما بعد غیر ما علم ثبوته، این حکم له للموضوع، چرا؟ چون مقدمه. فیکون الشک فی ثبوته، این حکم له لون موضوع شکن فی اصل ثبوت الحکم، اونم بعد القطع بعدمه، لا ان یکون الشک فی بقاء حد، دیگه ابقا معنا نداره، این عنوان اون آخر موضوع اون آخره. و صلی علی محمد و آل محمد.
شماره تلگرامتون خیلی از شماره که ما داریم فرستادیم چک نکرده بودین آدرس رو براتون فرستادیم؟
نتونستم ببینم.
یعنی هم شماره
نه من یه شماره بیشتر ندارم. همه بله همینه. خیلی ممنون.
آقای کاظمی مشکوکی هفت شماره داره آخه.
چیه؟
آقای کاظمی هفت شماره داره چون مشکوک می‌ذاره اینا. بله.
دو تا شماره ازش داره. هیچ کدوم تلگرام نداره ولی سه تا تلگرام داره. شماره تلگرامی هم می‌ترسه بده. میاد الان عضو کانالت می‌کنی.
اینا افسرهای جنگ سایبری اومدن.
واجب کفایه بگیر.